که انجام می شود که تحولات منطقه‌ای و بین المللی دیپلماسی فعال را به یک ضرورت تبدیل کرده. ترکیه در سالهای اخیر تلاش کرده خودش رو به عنوان یک بازیگر میانجی در برخی پرونده‌های حساس معرفی بکنه و همزمان هم گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش احتمالی آنکارا در میانجیگری بین ایران و آمریکا مطرح شده. در این گفتگویی که قرار هست انجام بشه، می‌خوایم ابعاد این سفر و اهداف اعلامی و پیام‌های پنهان اون و همینطور جایگاه ترکیه در معادلات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن رو بررسی بکنیم. در همین زمینه صحبت می‌کنم با جناب آقای عبدالرضا خواجه، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، عصر بخیر و خوش آمدید. بله، تلفن ما قطع شد، اجازه میدیم که خان یاقوتی دوباره تلفن رو بگیرن. آقای خواجه صدای من رو دارید؟ بله بله بله، سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم آقای خواجه، سلام کردم خدمت شما.
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما. بله، صداتون اومد، بفرمایید. در
بله. خیلی متشکرم جناب آقای خواجه. من صحبت کردم در رابطه با سفر وزیر امور خارجه کشورمون به ترکیه و میخواییم حالا اهداف این سفر رو از شما بپرسیم که اهداف اصلی چه چیزهایی هست و وزیر امور خارجه ایران چه چیز و چه محورهایی رو در دستور کار خودش قرار داده.
بله ببینید، البته این سفر ظاهراً از چند وقت پیش برنامه ریزیش مشخص شده بود و این سفر قرار بود که انجام بشه. منظور اینه که مربوط به اینه که حتما الان این وضعیتی که ما توی خلیج فارس و منطقه داریم نیست، این سفریه که باید انجام میشده. اما حالا که این سفر انجام میشه یه سری مسائلی مطرح میشه و خوب هم مطرح بشه. مسئله که ما داریم چون الان در یک وضعیت جدی به قول وزیر خارجه قرار داریم و امریکایی ها هم اومدن شرط و شروط گذاشتن وقتی این تهدید و حرکت ناوگانشون رو به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند فرستادن، مسائل تهدیدی رو مطرح کردن به این صورت که ما یک ضربه محدود میزنیم و از ایران میخوایم که گسترده نکنه حمله رو. خب این سیاست امریکایی‌ها قبلا هم بوده، تو جنگ 12 روزه قبلش که باز تهدیدهایی بود همیشه اینو مطرح میکردن که ما یه ضربه میزنیم یه هدف مشخص رو میخوام از بین ببریم و شما گسترده نکنید. اما این دفعه جمهوری اسلامی اعلام کرد که نه، برفرض که ضربه محدودم باشه ما به صورت گسترده جواب میدیم و پایگاهاشونو از اقیانوس هند دیو گارسیا شما بگیرین تا خود رژیم صهیونیستی و سرزمین های اشغالی. خب ببینید، اینجا مسئله منطقه مطرح میشه و ترکیه که از کشورهای خب خیلی نزدیک و در واقع در نوعی در منطقه غرب آسیا قرار گرفته، امریکایی ها اگه بخوان مانع موشکای ایران بشن به سمت سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های برخی از کشورها در خلیج فارس، خب اینها به صورت یک مانعهایی رو میخوان ایجاد کنن. از عراق بدون اجازه عراقی ها همیشه از فضای عراق استفاده کردن. حالا ترکیه به نظرم یکی از کشورهایی که باید با اونها صحبت بشه که در صورتی که مخاصمه آغاز بشه موضع ترکیه مشخص باشه و به خصوص اینی که چون ترکیه بر صورت عرض کردم یک کشوریه که خب هم تمایلاتی داره و پایگاه های امریکا در داخل کشورش هست و با ایران هم یک روابط نسبتاً خوب و به خاطر مسائل استراتژیک همیشه با ایران یک رابطه مناسبی رو باید داشته باشه، این وضعیت پایگاه‌ها و احتمال مخاصمه باید روشن بشه. من به نظرم وزیر امور خارجه در این خصوص صحبت خواهد کرد. البته در این ملاقات‌ها معمولاً ممکنه طرف‌های امریکایی بخوان پیام‌ها و سفارش‌های داشته باشن که اینو قبلا جمهوری اسلامی ایران پاسخ داده. اصلا بحث شرط برچیده شدن موشک ها، بحث اینی که ما مسئله اورانیوم و ذخایر هسته‌ای و اورانیوم هایی که خب با زحمت دانشمندان هسته‌ای ما ایجاد کردن، اینا رو بخوان مثلا تحویل جایی بدن، اصلا کلن منتفیه و امریکایی هم به اونا مربوطی نیست. هم اینی که اگه مطرح کنن خب جواب منفی ایرانو خواهند شنید. حالا ممکنه هم یه همچین سفارش هایی هم معمولا کشورهای مثل ترکیه، مثل آلمان، اینا یه واسطه های کشور امریکا هم هستن. مطلبی دیگه که ایران احتمال داره صحبت کنه و خوبم از صحبت کنه مسئله کورت هاست. ببینید الان امریکایی ها کورت هایی که همیشه به اونا وعده داده بودن که ما از شما مراقبت میکنیم، الان تقریبا اینا رو مثل قضیه اوکراین از اینا فاصله گرفتن و به اصطلاح مثل گوش انداختن جلوی گرگ های جولانی رژیم موقت سوریه. و اونها میدونین الان در بعضی از قسمت ها یک کشت و کشتاری الان صورت گرفته، تجاوزاتی میکنن به خانواده های حتی این کورت ها و اینها رو میکشونن به سمت خاصی که نزدیکای برصورت کشور عراق باشه و کردستان عراق. خب این ترک ها تو این قضیه بسیار حساسن و مواضع مشترکی با ما دارن. اگر بخواد امریکایی ها کورت ها رو اینجا تحریک کنه که مزاحمتی برای عراقی ها ایجاد کنن و حالا نزدیک مرز ها بشن، این هم برای کشور ترکیه یک مخاطر است. خب ایران هم تو این قضیه میتونه یکی از بحث‌های خوب باشه که با ترک ها شروع به صحبت داشته باشه. یه بحثی دیگه هم میتونه آقای عراقچی در ترکیه داشته باشه، مسئله آذربایجانه. آذربایجان خیلی حرکت‌های زیگزاگی خطرناکی رو در منطقه بازی میکنه و یه وقتی ممکنه مورد هدف موشکای ایران قرار بگیره. چند بارم ایران تذکر داده، یک بارم تهدید کرده.
یه موردشو میگین بهمون آقای خواجه؟
بله؟
یه موردشو بهم میگین.
ببینید در اون قضیه جنگ 12 روزه، خب یک سری شیطنت‌های از طرف باکو علیه ایران از طریق مرزهاش انجام شد. یکی هم در مذاکراتی که با سران رژیم منحوس صهیونیستی دارن مطالبی رو علیه کشور ما مطرح میکنه.
بله.
خب یک سری شیطنت‌های هم داخل خود آذربایجان در برخی از به اصطلاح اون مجریاشون در رسانه ها علیه ایران مطالبی رو میگه و پخش میکنه. در کتاب‌های درسشون بعضی وقتا مطالبی میاد. ایران چندین بار تذکر داده و یک بارم که شما میدونی که زمان شهید باقری ایران تهدید کرد که با موشک‌ها دیگه حمله رو آغاز خواهد کرد که اونجا یک مرکزی به نام باکو وجود نخواهد داشت، با خاک یکسان بشه و این توان ایران داره. من فکر میکنم آقای عراقچی یک تذکری هم به ترکیه در مورد آذربایجان بدهد بد نباشه، شاید این موضوع هم مطرح باشه.
به نظرتون این کارو میکنن آقای خواجه؟ یعنی از طریق ترکیه این کار رو انجام میده؟
به نظرم اگه آقای عراقچی یک تذکری تلویحاً تو مذاکرات خصوصی به ترکیه در مورد آذربایجان بده بد نیست. البته خود ترکیه اینو میدونه، ولی اینی که ترکیه بدونه که ایران اظهار میکنه این مطلبو، به هر صورت ترکیه باید تصمیم بگیره بین روابط گسترده و استراتژی که با جمهوری اسلامی ایران یا اینی که بخواد با آذربایجان یک سری روابط خاص رو گسترش بده. و به نظرم این تذکر در مذاکرات بین آقای عراقچی و وزیر امور خارجه ترکیه حتما مطرح میشه.
بله. من میخوام حالا از میانجیگری که بین هاکان فیدان و آقای عراقچی برگزار میشه این رو بپرسم که میتونه این میانجیگری بین ایران و آمریکا تا یه حدی عملیاتی بشه و اگر نمیشه تا چه حد؟
ببینید همیشه دیپلماسی خوبه، هیچ کسی دیپلماسی رو منکر نمیشه، به خاطر این که همیشه یک راه حل های غیر از مخاصمه رو میتونه اتخاذ کنه و بعضی وقتا هم کاربرد خوبی داره. منتها طرف ما یک طرف معقول و عاقلی نیست. خب شما مواجهین با این فردی به نام ترامپ که به نام خوک نجس و خوک زرد و اینا ازش نام میبرن، خب واقعا حرکتاش هم تو دنیا، من خودم خب تخصصم حقوق بین الملله، ببینید اصلا دیگه چیزی از حقوق بین الملل این رئیس جمهور نذاشته دیگه برای دنیا. اون وضع روبودن مادورو، یک فرد مستقلی که در انتخابات قانونی رئیس جمهور اون کشور شد، دیدید روایش چگونه بود، بعد تهدید میکنه مقامات جمهوری اسلامی ایران رو، البته ما هم تهدیدش میکنیم. من چند بار گفتم در داخل امریکا ممکنه با یک ریزپرنده هایی چیزی از ترامپ باقی نذارن، به خاطر که اینها در دنیا معموله. شما که این کار در ایران کردید، خب این در همه کشورها میتونه انجام بشه، کاری نداره. این که الان این مواضع رو میگیره، مواضع ضد حقوق بین المللی و اون دروغی که میدونه در جنگ 12 روزه قرار شد روز یک شنبه مذاکره دور ششم باشه و جمعه ساعت 12:30 حمله میکنن به تهران و بعضی از شهرهای کشور ما، دیگه اعتمادی به این فرد نیست، هیچ اعتمادی به وینکاف نماینده او و خودش در مورد مذاکره و پادرمیانی نیست، حتی تضمینم بدن پذیرفته نیست، چون افرادی نیستن، مراکزی نیستن که تضمینشون مورد قبول قرار بگیره. در دروغگویی، در جعل اخبار، در قول و قرارای بی ثبات، خب اینا دیگه مشهور خاص و عامه. اما اگر امریکایی ها به اصطلاح ماها میگیم بشینن سر جاشون و بدونن که در منطقه قدرتی ندارن، ببینید اینا الان یه هفته حمله میخوان بکنن، یه هفته دارن تهدید میکنن، نمیتونن این کار بکنن، چون میدونن اگه در خلیج فارس غلطی بکنن اتفاقایی در منطقه میفته که خیلی پشیمون میشن از یک حرکت نظامی، لذا خودشون هم میخوان یک جوری جمع کنن و برگردن، و شاید هم به یک دو هفته نکشه که اینا برگردن. منتها میخوان حالا یک دستاورد هم داشته باشن، بالاخره پیش اروپایی‌ها، پیش اعراب خلیج فارس، برای خودشون یک. بعدم شما میدونین وقتی اینا میان توی منطقه و ناوشون رو میارن و کشتی جنگی رو همراه میکنن، هزینه‌هاش رو از اعراب میگیرن. این کشورهای عربی خلیج فارس بعضیاشون واقعا مستعمره ترسوی این قدرت ها هستن،
و گاو شیرده جناب
و گاو شیرده بحر. تمام هزینه ها رو چک میکشن، باید بدن به امریکایی ها برای که آمدین. برای چی آمدین؟ ما برای که آمدیم اینجا منطقه رو از ناامنی تأمین کنیم. شما وارد که میشین اصلا ناامنی میارین، شما نباشین منطقه خبری نمیشه. منتها اینا اعراب باید کم کم بفهمن، حالا کی بفهمن دیگه خدا میدونه، اما هم میان به خاطر که پول در بیارن، کارشون اینه، هم وارد میشن که مثلا فرض کنین جمهوری اسلامی ها رو تهدید کنن. خب اگر شما ما رو تهدید میکنین و فکر میکنین در ما ترسی هست که اصلا نیست، چرا در جنگ 12 روزه وقتی بعد از 3 روز موشکا رو نوش جان کردین، با غلط کردن افتادین، ببخشید من اینو عرض بکنم، و به درخواست آتش بس افتادین و انقدر ترسیدین و لرزیدین؟ اینا مرد جنگ نیستن، منتها فکر میکنن دوران سابقه که تا ناو حرکت بدن دیگه همه تمکین میکنن و هنوزم به همون خیالا هستن و باور نمیکردن که جمهوری اسلامی اعلام کنه که اگر ضربه محدود بزنین، ضربه مقابل بسیار گسترده خواهد بود. و الان هم شما دیدین تو همین ساعت‌های گذشته دیگه کم کم اون تندی تهدیداشون یه مقداری فروکش کرده، متوجه شدن که وارد شدن به مخاصمه در خلیج فارس چه مخاطرات و خطراتی برای اونها داره. اگه فرصت هست من یه مطلب دیگه هم بگم، نمیدونم
بله بفرمایید. بله بله،
بذارید من اینم بگم، چون اتحادیه فاسد اروپا که امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیروی انقلابی، نیروی مردمی، نیرویی که از درون مردم جوشیده و اینقدر به کشور خدمت کرده، و داهشی که میدونین حاج قاسم سلیمانی به صراحت اعلام کرد که 3 ماه آینده داهشی نخواهد بود و اینجوری سپاه تروریستا رو نابود کرد و همین تروریستایی که در داخل اروپا عملیات تروریستی انجام میدن ریشه‌شونو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زد در غرب آسیا، اینقدر اینا فهم ندارن که متوجه بشن که در دنیا کی داره ناامنی ایجاد میکنه، کی داره امنیت ایجاد میکنه. البته اینی که اومدن یه همچی بیانیه رو علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح کردن، چند تا نتیجهش هم به شما بگم. یک، اینی که آبروی حقوقی خودشونو بردن، البته آبروی نداشته. اتحادیه اروپایی که همیشه در الجزایر، در مصر، در لیبی، در تمامی کشورها در شمال افریقا اون همه آدمکشی در الجزایر انجام داد، کشتار کرد، ضد مردم فعالیت میکرد، اونجا رو مستعمره خودش کرده بود، بعد حالا شکل اروپایی و مدرن به خودش میگیره، با این بیانیه خودشو افشا کرد که در مورد یک کشوری که یک نیروی نظامی قانونی که بر اساس قانون مجلس تصویب شده و یک نیروی نظامی کشوره، اینو تروریست اعلام میکنه. البته من به شما بگم ما ارتش فرانسه رو تروریستی میدونیم، اصلا لازم نیست بیان کنیم. ارتش آلمانو تروریست میدونیم. میدونید چرا؟ به خاطر که همینا بودن که از تروریستای رژیم صهیونیستی حمایت میکردن و مهمترین حجم تسلیحاتی که به رژیم صهیونیست دادن بعد از امریکا آلمانه و بعدش هم انگلستان و بعد فرانسه است. خب اینا خودشون تروریست هستن به خاطر که شما معاونت در جرم دارین، در جرم تروریستی. اون که اصلا جداست. مطلب دومی که میخوام به شما بگم که اولی گفتم، اولا خودشونو معرفی کردن که چه موجوداتی هستن، دوم اینی که خلاف قوانین بین المللی در مورد نیروی یک نظامی کشور مداخله میکنن و انگ تروریست به اون میزنن. اما سومینش اینی که اروپایی ها متوجه شدن که در داخل خیابونهاشون و تظاهرات ده ها هزاری و صد ها هزاری در استرالیا و در کشور هلند که کسی مثلا باور نمیکرد هلند یه همچین مثلا مردم یه همچین تظاهرات و اینجور بروزی رو نشون بدن از نیات مردمی، دیدین در حد بالای 100,000 تا در خیابونها میگفتن فری پالستین، فری پالستین. هر کشوری که از فلسطین حمایت بکنه و داد فلسطین رو بزنه و از غزه حمایت کنه، یعنی با جمهوری اسلامی ایران همراهه. اروپا این خطر رو حس کرد، استرالیا هم حس کرد. میدونی استرالیا زودتر از این اروپایی‌ها یک بیانیه داد. اینا یک دفعه متوجه شدن که این مسئله حمایت از فلسطین و غزه که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انقلابی و سپاه پاسداران داره این رو در دنیا گسترش میده، داره تقریبا داخل افکار عمومی اروپایی ها داره افکار جمهوری اسلامی و نیروی انقلابی سپاه پاسداران داره گسترش پیدا میکنه، احساس خطر کرده. و با این احساس خطر وقتی که میگن بله سپاه پاسداران تروریسته، برای کی؟ برای که تو مردمشون بگن راستی سپاه پاسداران و این مطالبی که جمهوری اسلامی داره میرزه تو افکار اروپا، اینا یک نوع تروریستی دارن. البته میخواد این کار بکنه ولی همه هم نتیجه معکوس میده و این فکر و این انتشار منویات جمهوری اسلامی ایران از طریق نهادهای مختلف ایران مثل سپاه پاسداران در اروپا چالش جدی ایجاد کرده و نمیتوانن مانعش بشن. ببخشید من اینم طولانی کردم، بفرمایید.
خواهش میکنم، آقا لطف کردین. من با تون خدافزی میکنم جناب آقای عبدالرزا خواجه کارشناس.
نگاه کنیم غلامرضا خواجی.
بله آقای غلامرضا خواجی. خداحافظی میکنم با تون.
سلامت باشید.
خداحافظ.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد. چهرش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او بود. خاطر من روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو.
بیست و یک دقیقه، 22 دقیقه ساعت 4 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم. رادیو گفتگو رو شنونده هستید و روی موج گفتگو و یک گفتگوی خیلی خیلی خوب داریم. امیدوارم به نتایج خوبی هم در همین زمینه برسیم در رابطه با قیمت گوشت و مرغ هست و کاهش قیمت پروتئین که در حدود 30% در روزهای اخیر و اقدامات نظارتی سازمان سمت انجام شده. در روزهای اخیر بازار گوشت قرمز و مرغ با کاهش نسبی قیمت مواجه شده، موضوعی که توجه افکار عمومی رو به دلیل این تغییر و میزان پایداری اون جلب کرده. حالا همزمان سازمان صنعت معدن تجارت هم از تشدید نظارت‌ها برای تنظیم بازار، کنترل قیمت و جلوگیری از تخلفات صنفی خبر داده. در همین زمینه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای، حالا اسمشون رو من فراموش کردم، رئیس اتحادیه ی آقای افشین دادرس فکر میکنم، صدر دادرس، بله، در رابطه با همین موضوع. مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سباک کشور، سلام، عصر بخیر و خوش آمدید.
خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دادرس. من مقدمه رو خدمت شما عرض کردم. بله، حالا یک سوال میپرسم پیوستش، اگر خودتون پاسخگو بودید که فهوای کلام شما سوالات دیگه پیش بیاد من حتما میپرسم. این که بفرمایید حالا دلیل اصلی یا دلایل اصلی کاهش قیمت گوشت و مرغ در این روزهای اخیر چی بوده؟
حالا من چون در بخش مرغ به اصطلاح کار نمی کنم و اطلاعاتم خیلی ناقص است، اجازه بدید رو اون قسمت صحبت نکنم. در خصوص بحث گوشت قرمز، خب ما با هست عرض تجدید،
خب اگر مرغ جزء دام سبک حساب نمیشه ما نباید راجبش صحبت کنیم، یعنی زیر نظر شما نیست؟ نه،
مرغ تویور جزء دسته تویور تقسیم بندی میشه و خب متخصصین خودشو داره و خب من چون توی اون حوزه کار نمی کنم و اطلاعاتم مسلماً کامل نیست، بهتره که اظهار نظر نکنم راجبش. اما در خصوص گوشت قرمز من در خدمتون هستم.
بزرگوارید، خواهش میکنم.
بعد از تغییر نرخ ارز یا به عبارتی آزادسازی نرخ ارز، قیمت نهاده های دامی به شدت افزایش پیدا کرد. ما قبل از حذف ارز جورو و ذرت رو که در سامانه بازارگاه 11300 تومان می خریدیم، حالا با توجه به اون دو سه ماهی که مشکلاتی هم در تامین نهاده ایجاد شده بود، در بازار آزاد حدود 25 تومان تا 30 تومان تهیه می کردیم. بعد از حذف ارز این عدد به 42,000 تومان رسید. خب مسلماً قیمت محصول هم که گوشت قرمز باشه افزایش پیدا میکرد و قیمت دام زنده ما در گوسفند رو عرض میکنم از حدود 420 تومان به حدود 500 هزار تومان تا 550 هزار تومان افزایش پیدا کرد. در یک مقطع حدود 2-3 هفته‌ای به صورت ناگهانی این قیمت به حدود 600 تا 620 هزار تومان رسید که حالا یه سری عوامل به اصطلاح نبود نظارت روی عوامل بازار عامل این قضیه بود، که اتفاقاتی هم افتاد که خب قیمت ها رو در بازار به صورت مصنوعی افزایش دادن، قیمت دام زنده رو روی قیمت گوشت تأثیر گذار بود و در بازار گوشت هم باز چون عوامل بازار گوشت جدای بازار دام زنده هستن، باز اونجا هم یک اتفاقاتی افتاد، قیمت ها افزایش پیدا کرد و ما شاهد اون قیمت های نجومی بودیم. خب بعد از حدود الان تقریبا یک هفته که شاید هم کمتر، که مجددا این قیمت ها کاهش پیدا کرده. یکی از علل کاهش قیمت ها که خب حالا با فرمایش شما وزارت صمت اعلام کرده که ما نظارت ها رو در بازار گوشت تشدید کردیم، خب اتفاق مبارکی، امیدوارم همچنان ادامه پیدا بکنه. یه علت دیگه هم که داره این است که بعد از حذف ارز و همونطور که عرض کردم افزایش قیمت نهاده ها، دامدارها برای تامین نهاده خودشون سرمایه در گردش زیادی رو نیاز دارن. ما زمانی که قیمت ارز 11300 بود برای یه تریلی جو 200 میلیون تومان نیاز به نقدینگی داشتیم، الان با این 42000 تومان نیاز به 1 میلیارد تومان داریم. و خب متاسفانه دولت محترم در هنگام تغییر نرخ ارز تدابیری رو برای تامین نقدینگی پیش بینی نکرده و بعد هم که کار رو انجام دادن یکی دو تا ابزار رو به کار گرفتن که این ابزارهای تامین نقدینگی با توجه به شرایط تولید در کشور ما کارای لازم رو نداره و نتیجهش این شده که دامدارها دارن دامهاشون رو میفروشن، یعنی عرضه در بازار بسیار زیاد شده و این عرضه غیر طبیعی هست و ما فکر میکنم تا آخر امسال، تا اونجایی که حالا من دارم توی بازار رو دارم میبینم، بازار دام رو دارم میبینم، ما افزایش قیمت دام زنده نخواهیم داشت، کاهش قیمت هم شاید داشته باشیم به دلیل اینکه از همونطور که عرض کردم همه فروشندن. اما اگر دولت هرچه سریعتر اقدامات لازم رو به اصطلاح در پیش نگیره، سال آینده ما افزایش شدید قیمت ها رو خواهیم داشت به دلیل کاهش جمعیت دامی و خب اون موقع دیگه به مشکلات عدیده برخورد خواهیم کرد.
من میخوام اینو بپرسم آقای دادرس از شما که حالا شما وزارت صمت رو، سازمان صمت رو برای اقدامات نظارتی مشخصشون و کنترل بازار پروتئین فرمودید که یه بخشش هست این بله. کاهش قیمته. این بخش دیگرش در زمینه ارز فرمودید که حالا ارز ترجیح حذف شده. میخوام بخش دیگه رو که شما ممکنه بهش بپردازید و به نتیجه بهتری برسیم اینه که میگید که شما ممکنه که با کاهش دام مواجه بشیم، در این زمینه یک مقدار بیشتر توضیح بدید. یعنی چی کاهش دام؟ یعنی پرورش نداشته باشیم؟
عرض کنم خدمتون، ببینید همونطور که عرض کردم قبل از حذف ارز و آزاد شدن نرخ ارز، دولت باید ابتدا راهکارها و برنامه‌هاش رو برای اینکه بتونه مهمترین مسئله‌ای که اینجا بعد از تغییر